سلام، من امید هستم و این اپیزود 10 پادکست دوکانه. مدت زمان زیادی وقفه افتاد بین آخرین شرکت بورسی که بررسی کردم تا الان. حدود 1 سال میشه که از بررسی شرکت بهنوش تا الان میگذره و حقیقتا من از همون موقع میخواستم که شرکت هبکوی که الان میخوام راجع بهش صحبت کنم و براتون بگم، ولی این شرکت به قدری پیچیده و شلخته بود که خیلی سخت بود بیانش و کلن منو داشت بیخیال میکرد از ادامه پادکست گفتم برای شما عزیزان. ولی این که رفتم تو کست باکس دیدم و دیدم که منو 1000 باره که گوش کردین، یه قوت قلبی شد و پادکست بعدی و اپیزود بعدی و اومدم با هبکو محکم باهاتون شروع کنم. با من همراه باشید. در بهمن ماه 1351 شرکت هبکو که اون موقع سهامی خاص بوده با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که معادل 55% سهام هبکو به اون تعلق داشته و خاندان رضایی که معادل 45% سهام این کارخونه برای اونها بوده تأسیس میشه. از اوایل سال 1354 بهره برداری از تأسیسات و ساختمان‌های کارخانه آغاز میشه. از سال 65 تا 70 هم طرح توسعه برای داخلی سازی ماشینالات اجرا میشه. شرکت طی مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده‌اش در سال 1380 از سهامی خاص به سهامی عام تغییر پیدا میکنه و در سال 1382 به عنوان 376 شرکت پذیرفته شده در بورس با نماد تبکو در بورس اوراق بهادار تهران لیست میشه. همون جوری که گفتم شرکت در عراق تأسیس میشه، جایی که شرکت‌های بسیار غورپرکی مثل ماشین سازی عراق و آذراب سالهاست که مشغول به فعالیت هستند. میخوام مختصری راجع به برادران رضایی براتون بگم. برادران رضایی 4 برادر ثروتمند به نام‌های علی، محمود، عباس و قاسم بودند که قبل از انقلاب 57 امپراتوری گسترده اقتصادی خودشون رو در ایران به یادگار گذاشتند. یکی از مهمترین تأثیری که در اقتصاد کشور گذاشتن کشف مس سرچشمه بود و دومی اون حتما باید به هبکوی عراق اشاره کنیم. برادران رضایی رابطه بسیار نزدیکی با شاه داشتن و از حامیان شاه بودن و مخالف مصدق. یکی از اونها سناتور بود و طبیعتا رابطه نزدیک اونها به شاه باعث رونق گرفتن صنایع خودشون شد. خب طبیعتا همون جوری که پیش بینی میکنید بعد از انقلاب این صنایع رو از برادران رضایی مصادره کردن و به اسم مردم دولتی اعلامش کردن. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از طراحی، تولید و ساخت و مونتاژ ماشینالات سنگین ویژه، تو پرانتز راهسازی کشاورزی صنعتی، و طراحی و ساخت تجهیزات مجموعه های صنعتی صنایع فلزی، فولادی، نیروگاهی، ماشینسازی، نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین قبول نمایندگی های خرید و فروش و هر نوع عمل بازرگانی و صنعتی مجاز که ما موارد فوق به نحوی ارتباط داشته باشن. حالا یه تیکه رو اضافه کرده، این برای در واقع فعالیت هیئت مدیره سال 89 که من میخونم چون که به کثافتکاری هایی که تو این شرکت بعدم میشه ربط داره. شرکت میتواند تمام یا هر قسمت از فعالیت فوق را رأساً یا با مشارکت با شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی داخلی و یا خارجی انجام داد. حالا این قسمت رو من برای چی میگم؟ چون خیلی بی ربطه که اینو تو فعالیت هیئت مدیره سال 89 ورده و میخواد کارهای بعدی و کثافتکاری های بعدیشون رو که تو این شرکت انجام دادن توجیه کنه. اینو فقط یادتون باشه که شرکت توی فعالیت هیئت مدیره سال 89 اشاره میکنه که در پایان ضمن تبریک قرار گرفتن شرکت هبکو به عنوان یکی از 50 شرکت برتر فعال در بورس و همچنین دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کننده، امید داریم با عنایت خداوند و تلاش همه جانبه همه اعضای خانواده بزرگ هبکو موانع و مشکلات را با تدبیر اندیشیده شده در سال 89 پشت سر بذاریم و شرکت رو در مسیر تعالی و سرآمدی هرچه بیشتر هدایت نماییم. حالا ببینین شرکت به چه روزی افتاده بعد این. یه نگاه کوچیک به دارایی‌های شرکت هبکو بندازیم و جایگاه اون رو در مقایسه با بقیه شرکت‌های بزرگ این صنعت مقایسه کنیم. دفتر مرکزی این شرکت در تهران خیابون سمیه به مساحت 6100 متر مربع. کارخونه در عراق کیلومتر 5 جاده تهران واقع شده به مساحت زمین 116 هکتار و زیربنای 133000 متر مربع. خدمات پس از فروش تهرانش در سرای آذری به مساحت 3500 متر مربع که 192 متر مربع فروشگاه و حدود 2300 متر مربع انباره. سایر املاک این شرکت هم مربوط به اهواز، کیلومتر 7 جاده خرمشهر به مساحت 10 هکتار و زیربنای 5500 متر مربع، شهرک صنعتی عراق هم یه دونه زمین وجود داره به مساحت 1.3 هکتار و 3947 متر مربع زیربناش. حالا یه حساب سرانگشتی بکنین ببینیم با این قیمت املاک اصلا همون دفتر مرکزی 6100 متریش توی سمیه چقدر ارزش داره. یه اشاره‌ای به رقبای خارجی هبکو بکنم، البته قول بدین خندتون نگیره و بگین اینها چه ربطی به هبکو دارن. قطعا هبکو میتونست رقیب جدی اینها باشه و مسیر رشد خودش رو هبکو داشت ادامه میداد تا دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد و بعد از اونه که وضعیت شرکت به این روز افتاده. ما الان در آذر ماه 1403 هستیم و میخوام شرکت‌های رقیب هبکو رو بر اساس سال تأسیسشون به شما معرفی کنم و ارزش بازار اونها رو یا ارزش کل شرکتشون رو هم همونجا بهتون بگم که چقدره. اولین شرکت هیتاچی ژاپن در سال 1910 با ارزش 4.6 میلیارد دلار. دومین شرکت کوماتسو ژاپن در سال 1921 با ارزش 24 میلیارد دلار. سومین کاترپیلار امریکا در سال 1925 تأسیس میشه با ارزش بازاری 184 میلیارد دلار. چهارمین تیرکس ژاپنه که در سال 1933 تأسیس میشه و ارزش بازار الانش 3.5 میلیارد دلاره. پنجمین لیبهر آلمان یا سوئیس در سال 1949 که ارزش 1 میلیارد دلاری داره. البته من دقیق نتونستم ارزش بازاری لیپه رو به دست بیارم. ششمین شرکت هبکو ایران در سال 1972 تأسیس میشه با ارزش 70 میلیون دلار. هفتمین شرکت سانیه چینه در سال 1989 تأسیس میشه با ارزش 20 میلیارد دلار. و آخرین شرکتی که میتونه رقیب جدی هبکو باشه و هبکو هم میتونسته با اینها رقابت کنه OMZ روسیه است که مخفف حالا یه تلفظی داره که شاید من اشتباه بگم و شما هم بازم ناراحت بشین، ولی OMZ روسیه در سال 1999 تأسیس میشه با ارزش 320 میلیون دلار. تیرکس رو البته من فکر کنم اشتباه به شما گفتم، گفتم برای ژاپنه ولی تیرکس برای کشور امریکاست که در سال 1933 تأسیس میشه با ارزش 3.5 میلیارد دلار. بنابراین زمانی که هبکو تأسیس میشه این صنعت در ید 3 تا کشور بیشتر نموده، آمریکا، ژاپن و آلمان و بعدش هم که ایران تو این داستان وارد میشه. بعدشه که حالا روسیه و چین بعد از هبکو میان در این صنعت وارد میشن و مثلا شرکتی مثل سانیه چین تونسته خوب محصولاتو فروش کنه و به تکنولوژی و ارزش بازار بسیار خوبی رو هم انام به دست بیاره. خب این شرکت به قدر پیچیده است بررسیش که میخوام بریم مثلا نکات مهم صورتهای مالیشو از سال 88 به بعد و با هم یه نگاهی بهش بندازیم، موافقین؟ بریم که رفتیم. گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به سال 88 که میدونین اینا در سال 89 چاپ میشن، حالا کاری به این ندارم. در قسمت تاریخچه شرکت میگه که قابل توجه است که در تاریخ 3/11/85 حدود 61% سهم سازمان گسترش از طریق سازمان خصوصی سازی به شرکت واگن سازی کوسر که سهامی خاصه واگذار گردید و به این ترتیب از این تاریخ شرکت به صورت کاملا خصوصی ولی خب سهامی عام به ادامه فعالیت میپردازد. در قسمت نظام راهبردی شرکت میبینیم که اعضای هیئت مدیره هپکو در سال 88 منتهی به 88 اینها هستند: شرکت واگن سازی کوسر که سهامی خاصه، شرکت مبارز که سهامی خاصه، شرکت لیزینگ ماشین‌آلات سنگین ایرانیان سهامی خاصه، شرکت صنعتی کاوه سهامی عام، شرکت تأمین ماسه ریختگری سهامی عام. یه چند تا اسم بعدم باهاشون می‌خوایم بیشتر کار کنیم. یکی نماینده شرکت واگن کوسر شخصیه به نام آقای علی اصغر عطاریان که رئیس هیئت مدیره شرکت هپکو هم میشه. نماینده شرکت مبارز به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هست که نمایندهش لطف الله سعیدی. این دوتا اسمی که توی هیئت مدیره هپکو در این سال قرار میگیرن خوب به خاطر بسپارین: علی اصغر عطاریان به نمایندگی شرکت واگن کوسر و لطف الله سعیدی به نمایندگی شرکت مبارز. بعد از این بیایم یه نگاهی به سهامدارای شرکت در سال منتهی به 88 بندازیم. میگه که حدود 61%، همون میزانی که به واگن سازی کوسر منتقل پیدا کرده شرکت، میبینیم که سهام وثیقه شرکت نظم سازمان خصوصی سازیه. یعنی به عنوان وثیقه خود سازمان خصوصی سازی 61% هنوز سهام داره، ولی میگه که این وثیقه شرکت واگن سازی کوسره. متوجه شدین چی شده؟ حالا هنوز شایعات زیادیه، ولی سازمان خصوصی سازی احتمالاً بر اساس همین که خودش هنوز سهام داره شرکت هپکوه، ولی میگه این سهمی که من دارم وثیقه است از شرکت واگن سازی کوسر. این پولی هم اینجا رد و بدلی من بعد تحقیقاتم ندیدم که شده باشه و سازمان خصوصی سازی عشقش کشیده اینو منتقل کرده به شرکت واگن سازی کوسر، همون آقای عطاریان و در ادامه آقای لطف الله سعیدی رو به خاطر داشته باشیم. یکی از داستانایی که هپکو داره شرکت‌های زیرمجموعه نسبتاً قویه که این شرکت داره و خودشون میتونه زمین ساز خیلی از اتفاقات در ادامه بشه. در سال 88 سه تا زیرمجموعه اصلی شرکت داره که اینها از قبل سال 85 و قبل اون واگذاری تأسیس شده بوده: شرکت مهندسی قطعات ماشین‌آلات راهسازی ایران، شرکت مهندسی و تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی کشاورزی هپکو عراق و لیزینگ ماشین‌آلات سنگین ایرانیان. اسماشون هم خیلی شبیه همه، در واقع نوع فعالیتشون هم تقریبا همشون یکیه. این که اصلا چه نیازی به این همه شرکت اقماری یا شرکت به این بزرگی داره که هم کار خودش رو در اساسنامه این شرکت‌های اقماری هم تعریف شده و علاوه بر اون این 4 تا شرکت 3 تا شرکت اقماری که توی حالا این ساله در سالهای بعدی بهش اضافه میشه، همشون یه فعالیت یکسانی رو دارن. بعد این مدیران جدید هپکو به واسطه اسم هپکو میان خب یک سری شرکت‌هایی رو اضافه می‌کنن که تو بخش سایر سرمایه‌گذاری‌ها اینا رو میارن. مثلا شرکت واگن صنعت هپکو با مشارکت 60% هپکو و 40% شرکت واگن سازی کوسر که خب همش برای در واقع خودشونه، شرکت هپکو رو هم که واگذار کرد سازمان خصوصی سازی به اون شکل به شرکت واگن سازی کوسر. دومی شرکت، شرکت مهندسی پسمان صنعت هپکو، بازم با مشارکت هپکو و شرکت مبارزه و باشگاه ورزشی صنایع عراق که حالا معلوم نشده تکلیفش چیه، و شرکت نفت نیک قشم. اینا هیچ کدوم معلوم نشده این سرمایه گذاری ها به چه روزی افتاده در سال 88. تولیدات اصلی این کارخونه بولدوزر، لودر، بیلهای مکانیکی، گریدر، قلتک، توی سری از سالها هم لیفتراک و فینیشر و تراکتور به تولیدات کارخونه اضافه میشه. بیایم یه نگاهی به آمار تولید محصولات بندازیم تا سال 88. حالا از سال 82 به بعد رو میخوام بررسی کنم. در سال 82 جمع کل ماشین‌آلات تولید شده توسط هبکو 1834 دستگاه بوده. در سال 83 1508 دستگاه بوده. در سال 84 1747 دستگاه بوده. در سال 85 1799 دستگاه بوده. در سال 86 2145 دستگاه تولید میشه در هبکو. در سال 87 1460 دستگاه و در سال 88 1037 دستگاه فقط تولید میشه. بنابراین موافقیم بگیم که از یک میانگین 1600 دستگاهی از 82 به بعد ناگهان در سال 88 به تولید 1000 دستگاهی میرسیم؟ علت چیه؟ دلیل این کاهش محسوس در سال 88 رو خود شرکت میگه که کاهش تقاضای مشتریان و کاهش جریان نقدینگی بوده و اینو مربوط تونسته به تحریم‌های خارجی، بحران اقتصادی، عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی به پیمانکاران بزرگ، ورود ماشین‌آلات ارزان قیمت، عدم پرداخت تسهیلات بانکی و استراتژی‌های رقبا در بازار. شرکت هنوز در سال 88 اعلام می‌کنه که با فروش معادل 191 میلیارد تومان در رده اول این صنعت در ایران قرار داره و سهم 30% بازار رو در اختیار داره. یه نگاهی به صورت‌های مالی از سال 86 تا 88 بندازیم و اون رو توی دو تا دسته تقسیم بندی کنیم. یکی برای شرکت اصلی خود هبکوه و یکی برای شرکت گروهه که با همون زیرمجموعه‌ای که خدمتتون عرض کردم. تفاوت آنچنانی در درآمد خالص برای شرکت اصلی و شرکتی که کل گروه و شرکت اصلی توش هستن نمیتونیم لحاظ کنیم. بنابراین شرکت های زیر مجموعه هیچ کار مالی آنچنانی انجام ندادن، عوضش فقط برای شرکت یه سری هزینه تراشی داشتن و یک سری رانت هایی رو هم حتما اضافه کردن، مخصوصا برای شخصی به نام لطف الله سعیدی که توی تمام این شرکت های زیر مجموعه هم رئیس هیئت مدیره است و تو خود شرکت اصلی هبکو هم که میدونین مدیر عامل بوده. بنابراین من برای صورت‌های مالی خود شرکت اصلی رو خدمتتون عرض می‌کنم. درآمد خالص در سال 86 270 میلیارد تومان با سود 18.5 میلیارد تومانی. در سال 87 درآمد خالص 213 میلیارد تومان با سود 31 میلیارد تومانی. در سال 88 درآمد خالص 191 میلیارد تومان با سود عملیاتی 18 میلیارد تومانی. بنابراین شرکت هنوز سوده در سال 88، ولی این برای سود عملیاتیه. سود خالص شرکت در سال 88 برای اولین بار تبدیل به زیان میشه، یعنی زیان حدود 50 میلیون تومانی رو در سال 1388 شرکت به ارمغان میاره برای خودش. یه نگاه هم بندازیم به آمار نیروهای انسانی شرکت هبکو. در سال 87 هبکو 1805 نفر کارمند داشته و در سال 88 1753 نفر کارمند و حالا کارگر داشته. در سال 87 از این تعداد 435 نفر پیمانی بودند. در سال 88 از این تعداد 465 نفر پیمانی بودند. یعنی علاوه بر این که ما میزان نیروی انسانیمون تقلیل پیدا کرده، از اون ور میزان نیروی پیمانیمون افزایش یافته، که قاعدتا این چیزا میتونه باعث یه مقدار شروع اعتراضات کارگری هم باشه. درآمد خالص شرکت در سال 89 از 191 میلیارد تومان سال 88 به 201 میلیارد تومان میرسه و میزان جزئی 47 میلیون تومانی هم سود میده. البته شرکت اگر سنوات گذشته خودشو از سال 85 به بعد حساب کنه، یک زیان 3 میلیارد و 100 میلیون تومانی رو باهاش در سال 89 مواجهه. شرکت در گزارش فعالیت هیئت مدیره میگه که سال 1389 سال سختی برای هبکو صنعت بود. در این سال حلقه تحریم ظالمانه روز به روز تنگتر شد و خصوصاً بر این شرکت که محصولاتش ارزبری قابل توجهی دارد، صدمات این حجمه سنگین تر هم بود. بعد میگه که واردات بیرویه ماشین‌آلات دست دوم کمبود منابع مالی و اعتباری به مشکلاتی هم که شرکت داشته اضافه کرده. شرکت وجود تحریم‌ها رو بهونه می‌کنه برای اینکه ما بیایم چیکار کنیم، از فضای کارخونه بهره‌وری بیشتری بکنیم. بنابراین خودش اعلام می‌کنه به منظور کاهش صدمات ناشی از تحریم با انعقاد قراردادهای غیر روتین از فضا و امکانات تولیدی استفاده بیشتری نمودیم و در نظر داریم که نسبت به تولید با سهم مناسب ساخت داخل 4 نوع تراکتور مورد نیاز بازار رو هم تولید بکنیم. آخه تراکتور سازی به هبکو چه ربطی داره؟ یادتونه گفتم که هبکو 4 تا شرکت اقماری نسبتا جدی رو هم علاوه بر خودش داشته که از سالهای گذشته، یعنی قبل از سال 85 برای شرکت بوده و خب خود مدیر عاملای جدید هبکو و صاحبان اصلی جدید هبکو خیلی رو اونا مانور میدادن به جای اینکه روی شرکت اصلی مانور بدن. حالا در سال 89 میاد 2 تا شرکت زیرمجموعه دیگر رو هم تأسیس میکنه، یکی شرکت خدمات تجهیزات سنگین همگام و دومیش شرکت خدمات کمات ماشین شرق، حالا یا کمات ماشین شرق نمیدونم حالا تلفظش هرچیه. اینها هم باز هم همون در واقع مفاد اساسنامه‌ای که بقیه شرکت رو داشتن این دوتا بازم دارن. یعنی من نمیدونم چه دردی میخوره این همه شرکت اقماری که میخواد یه کاری رو انجام بده. فقط اینها وقتی صورتهای مالی رو میبینین میبینین که برای شرکت اصلی هزینه تراشی و ارز تراشی رو داشته، فقط همین. شرکت میگه بازم ما سرمایه گذاری دیگه رو هم به خاطر در واقع جبران تحریم ها کردیم که شرکت صنایع مس تارم با هدف تملک 25% سرمایه که تا به هنگام تهیه این گزارش 10% سرمایه شرکت مزهور به ارزش 3 میلیارد تومان سال 89 به هبکو انتقال قطعی پیدا کرد. آقا تو بیا برو کار اصلی خودتو بکن. یکی دیگه از در واقع خلاقیت هایی که شرکت میخواد به خرج بده اینه که الان خدمتتون عرض میکنم. چند دقیقه پیش گفتم که هبکو 5 تا محصول اصلی داره که اصلی ترین محصول هبکو لودر بکهوه که در واقع لودری با برند هبکوه که خودش هم میگه با توجه به کشش بازار افزایش تولید این لودر امری معقول به نظر میآید، ولی به دلیل حضور رقبا و قیمت رقابتی تولید این محصول مزیت اقتصادی برای هبکو دیگه نداره. بنابراین شرکت عوض در واقع تولید و سرمایه گذاری روی این محصول میاد به سمت محصولات کشاورزی روی میاره. یعنی هبکویی که سالها بوده با بکهو یا لودر خودش شناخته شده بوده، این تیم آقای سعید اینا و شرکت واگن سازی کوسر میاد این رو هم از هبکو میخواد بگیره و میگه ما میخواییم بریم توی صنعت کشاورزی بیشتر فعالیت کنیم چون نمیتونیم با رقبای خارجی لودر رقابت کنیم. حواستون جمع باشه که هبکو در اول این گزارش فعالیت هیئت مدیره خودش اشاره کرده بود که تحریم ها اونقدر شدید شده. حالا تحریم ها که اونقدر شدید شده، تو چطوری رقبای خارجی اومدن و خودت که میگی کشور در واقع شرکت اول در کشوری برای تولید، چه رقبایی تو داری؟ ما که تحریم هم هستیم، چه لودری وارد شده که تو بگ هول لودره تو نمیخوای بزنی؟ آیا غیر از اینه که تو داری در واقع به جیب خودت و به سمت شرکت‌های اقماری خودت حرکت میکنی؟ حالا برای داستانهای دیگه، حالا ایشالله که تو محصولات کشاورزی تو هم بتونی تولیدتو اضافه کنی و افزایش بدی، ولی بریم ببینیم در ادامه چه اتفاقی افتاده. راجع به نیروی انسانی هم شرکت در سال 88 بازم کاهش نیروی انسانی خودش داشته که از 1753 نفر سال 88 به 1693 نفر رسیده و خب البته نیروهای پیمانیش هم از سال گذشته حدود 30 نفر کمتر کرده. من فکر کنم اشاره به شرکت روغن هبکو صنعت که سهامی خاصه رو نکردم که اینا هم بازم از زیر مجموعه های هبکو بوده که در سال 87 این تیم جدید مدیریت هبکو میاد تأسیس میکنه و حالا داستانهای خودش رو هم تو این دوباره احتمالا پیاده کرده، از شرکت اصلی هبکو دوشیده و به اینها اضافه کرده. خب موافقیم برسیم به سال 1390؟ در سال 1390 میزان تولیدات شرکت به 527 دستگاه میرسه. یعنی شما مقایسه کنید، از میانگین حدوداً 1800 دستگاهی که از سال 82 به بعد داشتیم و در سال 88 یه افتی میکنه و به 1037 دستگاه میرسه، حالا در سال 90 رسیدیم به 527 دستگاه. شرکت یک پیامی داره، پیام هیئت مدیره رو بخونیم. میگه سهامداران محترم و گرامی، اگرچه توان تولید شرکت در تعداد 527 محصول و انجام فروش 661 دستگاه محصول در سال 1390 نشان دهنده ضعف ظاهری در انجام تولید در محل کارخانه هپکو عراق و فروش مجموعه شرکت میباشد، ولی پیش از این ضعف ظاهری عمده مشکلات ایجاد شده در این خصوص از تحمیل شرایط اقتصادی کشور بر صنعت می باشد. اعمال تحریم ها، ناتوانی در انتقال وجوه بین بانکی به کشورهای خارجی، پرداخت های نقدی ارزی به جای پرداخت از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و رکود فعالیت های عمرانی کشور و ناتوانی دولت در پرداخت تعهدات خود به پیمانکاران از جمله مشکلاتی بوده است که در سال 1390 دامن همه صنایع کشور و از جمله شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در بر گرفته است. علاوه بر مشکلات تحریم شده از خارج مرزها و مشکلات اقتصادی کشور، خود تحریمی داخلی مانند عدم پرداخت یارانه سهم تولید، هزینه‌های مالی گران و تحمیل شده توسط سیستم بانکی کشور، افزایش همه جانبه هزینه‌های مواد و قطعات داخلی مصرفی و رشد ناگهانی هزینه‌های حمل و نقل و حامل‌های انرژی و سربار، توان صنعت کشور را گرفته و شرکت هپکو نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. بعد بنابراین بازم میاد این خلاقیتی به خرج میده، میگه شرکت برای اولین بار و به جهت حفظ بقای مجموعه موفق لازم دونست که به امضای قراردادهای همکاری و تبادل تکنولوژی با شرکت‌های معتبر کشور چین جهت انجام تولید در داخل کشور بپردازد. چی گفت؟ اصلا چی شد؟ میگه در سال 1390 527 دستگاه شرکت بیشتر نتونسته تولید کنه. از اون ور با اینکه 527 دستگاه تولید کرده، شرکت 661 دستگاه فروخته. یعنی من بهتون بگم این تیم واگن سازی کوثر، آقای لطف الله سعیدی، غلامرضا صحراییان و علی اصغر عطاریان دارن هر آن چه که هپکو در انبارش وجود داشته رو دارن خالی میکنن و میفروشن. بیایم یه نگاهی به صورت‌های مالیش بندازیم که صورت‌های مالی چه اتفاقی افتاده. در سال 1388 مجموع فروش شرکت و درآمد خالصش 191 میلیارد تومان بوده. در سال 89 217 میلیارد تومان بوده. در سال 1390 به 123 میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کنه. سال 89 200 میلیارد تومان، تازه با اون همه مشکل، با اینکه 200 میلیارد تومان فروخته، 90 رسیده به 123 میلیارد تومان. تازه خیلی از این فروش هم از تهمونده های انبار بوده. خب یادتونه من هی راجع به شرکت های اقماری میگفتم که آقا اینها جز بار ارزی و فشار اقتصادی به شرکت اصلی هیچ دستاورد دیگه ای نداشته. گروه 27 میلیارد تومان کمپلت گروه، یعنی علاوه بر خود شرکت هپکو بقیه شرکت های اقماریش، تو سال 1390 27 میلیارد تومان فروش داشته، ولی 8 میلیارد تومان به شرکت اصلی ضرر اضافه کرده. یعنی چی؟ یعنی شرکت اصلی به خودی خودش در سال 1390 با فروش 123 میلیارد تومانی 27 میلیارد تومان ضرر ساخته، ولی وقتی که گروه بهش اضافه میشه این ضرر به 35 میلیارد تومان میرسه. خب حتما راجع به شرکت‌های اقماری هزار بار گفتم دیگه، یادتونه گفتم قبل سال 1385 و اون انتقال هپکو به واگن‌سازی کوثر، شرکت 3 تا زیرمجموعه داشت که اسمشو گفته بودم. حالا در سال 1390 ببینیم تعداد شرکت‌های زیرمجموعه چند تا شده. من کوتاه فقط می‌خونم: شرکت مهندسی و تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی کشاورزی هپکو عراق سهامیه خاص، شرکت مهندسی و قطعات ماشین‌آلات راهسازی ایران، لیزینگ ماشین‌آلات سنگین ایرانیان، شرکت خدمات تجهیزات سنگین همگام، شرکت خدمات کمات ماشین شرق، شرکت فرتاک ماشین، شرکت روغن هپکو صنعت. تا اینجا شد 7 شرکت. بریم در ادامه. شرکت صنایع مس تارم، شرکت واگن صنعت هپکو، شرکت مهندسی پسمان صنعت، شرکت آفتاب شرق، شرکت نفت کیش، شرکت سرمایه گذاری هپکو جرمنی به منظور تسهیل در مراودات خریدهای خارجی با اروپا، شرکت هپکو شانگهای به منظور تسهیل مراودات تجاری با کشورهای شرق آسیا. یعنی چقدر شد؟ شد 14 تا شرکت. هپکو شرکت اقماری داره، شرکتی که خودش نمیتونه کار کنه، حالا از طریق خودش اومدن مثلا گفتن ما چون انقدر گندیم بیایم 14 تا شرکت دیگه اضافه کنیم. توی همه اینام هم آقای لطف الله سعیدی و آقای علی اصغر عطاریان و صحراییان، اینها باز هم یه سمتی توی هیئت مدیرشون دارن. خیلی داره جالب میشه. کسایی که فعالیت هیئت مدیره شرکت‌های مختلف خونده باشن به صحبت من واقف میشن که این شرکت مثلا برای گزارش فعالیت هیئت مدیرش بالغ بر 80-90 صفحه میاد توضیح میده که نصفشو داره به چرت و پرت گفتن میپردازه. بله ما فعالیت‌های آمون منفعه رو که گزارشش رو توی بقیه شرکت‌هام داریم، ولی 2-3 صفحه اینجا همینطوری به فعالیت‌های بی خودی که انجام داده میپردازه. مثلا داره اشاره میکنه که ما مرکز بهداشت و محیط زیستمون تونسته 656 نفر سرماخورده پیدا کنه. آخه سرماخورده برای چی باید تو گزارش فعالیت هیئت مدیرتون بیاد؟ خب معلومه شما چیزی ندارین که الکی میخواین یه چیزی رو پر کنین و بقیه رو قانع کنین که دارم کار میکنم. بریم ببینیم گند شما کی در میاد تو این شرکت. آخرین اشاره مربوط به میزان کارمندا و کارگرای شرکته که از 1699 نفر سال 89 به 1577 نفر تقلیل پیدا میکنه. نیروی پیمانشون هم هنوز حدود 400 نفر از این تعداد. در سال 1391 شرکت حدود 362 دستگاه تولید میکنه. شرکتی که حدود 1800 دستگاه در سالهای گذشته داشته تولید میکرده. میزان بولدوزر از زمان اوجی که 110 دستگاه تولید میشد به 5 دستگاه رسیده و میزان لودر حدود 500 دستگاهی سالانه به 120 دستگاه رسیده. شرکت خوشحاله که حالا با اینکه شرکت اصلیمون حدود 360 دستگاه تولید کرده، ولی شرکت اقماری ما جون گرفته و تونسته در امسال 300 دستگاه تولید کنه و کل شرکت گروه هپکو تونسته حدود 621 دستگاه تولید کنه، ولی شرکت اصلی و محصولات اصلی هپکو که لودر و بولدوزر بودن فقط 362 دستگاه تولید شده. توی قسمتی از فعالیت هیئت مدیره اشاره داره که برنامه و عملکرد شرکت در بخش پروژه‌های صنعتی و میگه جهت بهره برداری از پتانسیل‌های بالفعل هپکو نسبت به بازاریابی و اخذ سفارشات پروژه‌های صنعتی مورد نیاز کشور، اهم از پروژه‌های نفت و گاز پتروشیمی و خطوط انتقال گاز، انرژی شامل نیروگاه‌های آبی، گازی، سیکل ترکیبی، تجهیزات حمل و نقل سنگین بندری و انواع کرین‌های سنگین و فوق سنگین، تجهیزات خطوط تولید کارخانجات تولیدی از قبیل تولید فولاد و غیره، تجهیزات تونل‌های مترو و آبرسانی، انواع شیرالات صنعتی در کلیه حوزه‌های صنعتی به ویژه نفت و گاز و پتروشیمی اقدام می‌نماید. واحد بازاریابی و فروش تجهیزات صنعتی مسئولیت این فعالیت را از طریق شرکت در مناقصات و شناسایی فرصت‌های جدید و سودآور عهده‌دار است. شرکت هپکوی که مسئول تولید ماشین‌آلات صنعتی بوده و از قدیم الایام همه اون رو به این نام می‌شناختن، حالا دوست داره که شرکت‌های اقماریش هم در زمینه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی هم فعالیت کنه. چرا؟ بریم ببینیم در ادامه برای هپکو چه اتفاقی میفته. این داستانا برای شرکت همسایه تو آقای هپکو، شرکت فاراکو آذراب، شرکت ماشین سازی عراق و شرکت آذرابه، نه شرکت تو. شرکت اصلی که در سال 89 217 میلیارد تومان فروش داشته، در سال 91 به 59 میلیارد تومان فروش میرسه و هزینه های عملیاتی و هزینه های مالی و سایر درآمدها رو همه اینا رو که کم کنیم، سود خالص 26 میلیارد تومان ضرر ساخته در سال 91. ولی خود شرکت همون جوری که گفتم خیلی داره افتخار میکنه که ما در این سال شرکت‌های زیر مجموعه‌مون تونسته کار کنه. و منم خدمتتون عرض میکنم که وقتی که شما نگاهی میکنید میبینید که اصلا عملا تولیدی نداشته و احتمالا یک سری واردات در کشورهای در شرکت‌های گروه هپکو انجام شده و صادر شده که بیشتر مربوط به ماشین‌آلات کوچیک کشاورزی و اینها بوده، حتی تراکتور و اینها هم نبوده. شرکت گروه در سال 91 142 میلیارد تومان فروش داشته و تونسته سود خالص منفی 21 میلیارد تومانی رو برای خودش به ارمغان بیاره، یعنی ضرر 21 میلیارد تومانی میگم. و خیلی افتخار کرده که ما شرکت اصلیمون حدود 60 میلیارد تومان فروخته ولی شرکت گروه حدود 142 میلیارد تومان، یعنی این وسط حدود 70 80 میلیارد تومان شرکت گروه کمک کرده و باعث کاهش زیان 7 میلیاردی شرکت اصلی هم شده. ولی آیا اینها واقعا یک تولیدی انجام شده یا یک کاری انجام شده یا یک کار ادامه دار در هپکو انجام گرفته یا نه، باید بریم سالهای بعدی رو با هم مرور و مقایسه بکنیم. برسیم به سال 92. در سال 92 همونجوری که میدونین دولت تغییر کرده و دولت روحانی حالا سر کار اومده. توی پیام هیئت مدیره در همون اول گزارش فعالیت هیئت مدیره میبینیم که مینویسه به دولت فعلی اعتماد و اعتقاد قلبی داریم که تمام تلاش خود را در جهت حمایت‌های مادی و معنوی از صنایع کشور متمرکز کرده و امیدواریم که با این پشتیبانی و با همت و مسئولیت شناسی مدیران و کارکنان شرکت و درک شرایط فعلی از طرف سهامداران محترم جهت توسعه هماهنگ و همه جانبه شرکت اقدام و با تولید بیشتر، بهره‌وری، سودآوری مؤثر و تداوم فعالیت گام‌های لازم را در سال 1393 برخواهیم برداشت. آقای لطف‌الله سعیدی و علی اصغر عطاریان و این گروه واگن‌سازی کوسر یه در واقع به قول خودمون پاچه‌خواری ریزی و هم از دولت روحانی و دولت به اصطلاح اصلاحات خودشون انجام میدن. بریم ببینیم چی بر سر این هپکو اومده در سال 92. میزان تولید شرکت و درآمد خالص شرکت اصلی از 123 میلیارد تومان سال 1390 که میگفتیم چقدر کم شده، حالا در سال 92 به 19 میلیارد تومان رسیده، یعنی زیر 20 میلیارد تومان درآمد خالص و به زیان 40 میلیارد تومانی شرکت رسیده. میزان کارکنان خود شرکت اصلی از حدود 100 نفر سال 1390 به 70 نفر میرسه، یعنی شرکت اصلی اصلا کارمندی نداشته. اون وقت تعداد کارکنان کل گروه هپکو از 1577 نفر سال 90 به 1392 نفر تقلیل پیدا کرده. کل درآمد گروه 98 میلیارد تومان بوده. شما خودتون مقایسه کنید که خود شرکت اصلی گروه اکثر تولید هپکو رو داشته، حالا شرکت اصلی 19 میلیارد تومان تولید کرده، درآمد خالص کسب کرده، ولی شرکت گروه 98 میلیارد تومان، یعنی 80 میلیارد تومان درآمد شرکت گروه بوده، ولی فقط تونسته حدود 2 میلیارد و 700 میلیون تومان از زیان شرکت کم کنه و زیان شرکت در سال 1392 به حدود 37 میلیارد تومان رسیده، بیش از 37 میلیارد تومان. یعنی این فعالیتی که قرار بود شرکت‌های اقماری و خود این رؤسای اصلی شرکت ادعا می‌کردن که با توسعه این شرکت‌های اقماری ما میتونیم باعث سود شرکت اصلی هم بشین، بعد از این همه سال تنها تونستن 2 میلیارد و 700 میلیون تومان کاهش زیان بکنن، با توجه به اینکه خود شرکت اصلی رو هم تقریبا از تولید ساقط کردن. میزان تولیدات شرکت اگه یادتون باشه در سال 1391 362 دستگاه بود خود شرکت اصلی، شرکت گروه 661 دستگاه، که من همون جوری که گفتم اصلا معلوم نیست این تولیدات چیه، که توی شرح در واقع فعالیت هیئت مدیره اینها رو می‌نویسه که انواع ماشینالات در یک کاتگوری محصولات میذاره و می‌نویسه انواع ماشینالات و اصلا توضیح نمیده که آقا اینا حتی ممکن چمنزن هم بوده باشه که اینو به عنوان تولید هپکو در نظر گرفته باشن، در صورتی که من خدمتتون عرض کردم اکثر اینا احتمالاً اجناس قطعات وارداتی بوده و احتمالاً حتی ماشین هم نبوده. خب حالا ما در سال 91 رسیدیم به 362 دستگاه در شرکت اصلی تولید شده، شرکتی که یک زمانی شرکت اصلی که یک زمانی حدود 1800 تا و در زمان اوج خودش هم 2145 تا دستگاه تولید می‌کرده، حالا در سال 92 شرکت اصلی فقط 59 دستگاه تولید داشته. 59 دستگاه. لودر ما که یک زمانی حدود 700 دستگاه در شرکت تولید می‌شده، لودر و هپکو رو با لودرش می‌شناسن، شده 9 عدد دستگاه در سال 92. یعنی شرکت رو تخلیه کردن و تمام این تولید رو هم از در واقع مانده های انبار بوده، یعنی کل شرکت رو مکیدن و خوردن. اون وقت میگه ما با این حال شرکت گروهمون تونسته 250 تا دستگاه تولید کنه. چی تولید کردی؟ اصلا اسمی نیورده، فقط گفته انواع ماشینالات 250 دستگاه. بریم برسیم به سال 93. فروش خالص شرکت اصلی در سال 93 به مبلغ 15 میلیارد و 800 میلیون تومان تقلیل پیدا میکنه. شرکتی که تو همین چند وقت پیشش داشته 200 میلیارد تومان فروش کسب میکرده، شرکت خود گروه به فروش خالص 117 میلیاردی رسیده. یادتونه که در سال پیشش شرکت خیلی افتخار میکرد به این که ما خب تونستیم علارغم این که شرکت اصلی با کاهش تولید مواجه شده اونم به علت تحریما، ولی خب شرکت های گروه تونستن بار مسئولیت سوددهی شرکت رو بر عهده بگیرن و مثلا بهتون گفتم سال پیشش حدود 2 میلیارد و 700 میلیون تومان تونسته بود از زیان خالص شرکت کم بکنه. حالا شرکت گروه علاوه بر خود شرکت که 15 میلیارد و 800 میلیون تومان فروش داشته، 102 میلیارد تومان فروش کرده. ولی جالبش اینجاست که نه تنها زیان شرکت اصلی رو کم نکرده، بلکه حدود 700 میلیون تومان به زیان شرکت اضافه کرده و زیان شرکت رو از 53 میلیارد تومان 53 میلیارد و 300 میلیون تومان به 54 میلیارد تومان رسونده. یعنی همون چیزایی که شرکت گفت ما ایراد نداره که شرکت اصلی رو از دست دادیم و ایرادی نداره که حالا فروشش کم شده، که اونم به خاطر تحریما و این داستاناست، ولی شرکت‌های اقماریمون تونسته خوب کار کنه. بعد از 2 سال می‌بینیم که همون صورتسازی‌ها رو هم مجبور شدن اینجا با زیان اعلام کنن. شرکت دوباره میگه که ما اومدیم سرمایه‌گذاری و شرکت‌های اقماری دیگه‌مون هم بازم اضافه کردیم و شرکت توسعه صنایع آهن بینالود شرقو که 20% سهامش رو گرفتیم و شرکت تولید تجهیزات سنگین پورنام رو هم خریدیم. واقعا به نظرم دیگه از اینجا به بعدش رو دیگه گوش ندین، خیلی دیگه داره اعصاب خردی میشه. شرکت در سال 94 شرکت اصلی فروش خالص 2 میلیارد و 900 میلیون تومانی رو کسب میکنه، ولی زیان کل شرکت به مبلغ 112 میلیارد تومان میرسه، چرا که فروش کلش گروه به مبلغ 135 میلیارد تومان میشه که از این مبلغ 112 میلیارد تومان زیان این سالهای کارکرده گروه صنعتی هپکو میشه. یه زمانی همون جوری که گفتم شرکت خیلی امیدوار بود که شرکت‌های اقماریش بتونن بار زیاندهی شرکت اصلی رو به دوش بکشن و سودآور کنن. فقط در یک سال حدود 2 میلیارد و 700 میلیون تومان این زیان رو کم کرده بود و بقیه سالها همون جوری که دیدین پشت سر هم زیان داشت میساخت، ولی دیگه در سال 94 این زیان شوخی بردار نیست و به 112 میلیارد تومان رسیده، زیانی که اگر شرکت های گروه نبودن این زیان خیلی کمتر از این میشد. سال 94 دیگه نکته خاصی نداره جز این که فروش شرکت اصلی رو به 21 دستگاه رسوندن، شرکتی که خب همونطوری که دیگه سرتون رو نمیخوام درد بیارم یه زمانی 2000 تا دستگاه میفروخته و من متوجه شدم که یک جا در پادکست اشتباه گفتم لودرهای هپکو یا بکهولودر لودر هپکو نیست، بکهولودر به یک نوع لودر کوچیکتر اطلاق میکنن که خب همه شرکت رو تولیدش میکنن. حالا در سال 94 تنها خلاقیتی که گروه صنعتی هپکو گفته که من به خرج دادم اینه که بکهولودر رو در سبد محصولات خودم اضافه کردم و 59 عدد بکهولودر فروخته. اینم عرض میکنم شرکت گروه فروخته نه شرکت اصلی. شرکت اصلی کلن در سال 94 2,900,000,000 تومان فروش داشته و 21 عدد دستگاه. یه اشاره ایم به تعداد کل کارمندان گروه صنعتی هپکو بندازم که حدود 1,232 نفر بوده. تعداد کارگرای خود کارخونه اصلی به 63 نفر تقلیل پیدا میکنه. کارگرایی که خب همونجوری که میدونی یک زمانی 1,500 نفر بودن در گروه هپکو. در سال 94 یک شخصی هم در هیئت مدیره تغییر پیدا میکنه، آقای علی اصغر عطاریان که کنار گذاشته میشه حالا به هر دلیلی و زهرا عطاریان یکی از فک و فامیل خودشو میذاره به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت هپکو از در واقع واگنسازی کوسری که بعد از این واگذاری از سال 85 در این عرض این 10 سال ببینین چه اتفاقایی در هپکو افتاده و هپکو با چه زیانهایی مواجه شده. سال 95 فروش خالص شرکت اصلی 2,400,000,000 تومان، فروش کل گروه هپکو 81,000,000 تومان و سود خالص پس از کسر مالیات زیان 139,000,000 تومانی رو به ارمغان میاره. شرکت اصلی تنها 4 دستگاه به فروش میرسونه در سال 95. میایم میرسیم به سال 97. در سال 97 شرکت هیدرو اطلس سهامی خاص میاد با یک سری وعده و ایده‌های مدیریت شرکت رو به دست میگیره. به نظر شما این وسط پولی رد و بدل شده و خریداران و مدیران جدید پولی بابت شرکت دادن؟ خیر، بلکه اون سهام وثیقه‌ای که سازمان خصوصی سازی به نیابت از شرکت واگن‌سازی کوسر در سهامداران هپکو داشت، حالا خیلی راحت اون سهام وثیقه رو انتقال میده به شرکت هیدرو اطلس و قرار بوده این وسط پولی رد و بدل شه، ولی هیچ گونه تبادل مالی هم علی‌الظاهر صورت نگرفته. شرکت هیدرو اطلس میاد میگه که ما یک سری برنامه‌های پیش رو در راستای تداوم فعالیت شرکت داریم، مثل میخوایم مجدانه وصول مطالبات معوق رو پیگیری بکنیم که اعلام میکنه 820,000,000 تومانه. بعد میگه که ما میخوایم با قرارگاه خاتم برای تامین ماشینالات راهسازی به تعداد 355 دستگاه بیل لودر قلتک وارد مذاکره بشیم. بعدش میگه که ما با شرکت اطلس آلمان جهت تولید مشترک و صادرات به بازار منطقه میخواییم کار بکنیم و یه خط اعتباری 8,000,000 یورویی هم از شرکت تیرکس در فاز اول بگیریم برای تولید دامپر تراک های تیرکس. دامپر تراک ها میدونین همون در واقع ماشین های معدنی فوق‌العاده بزرگی هن که توی معادن بسیار بزرگ کار میشن. علاوه بر این میگه که ما میخواییم با شرکت گس روسیه جهت تولید مشترک کامیونت و موتورهای دیزلی هم وارد گفتگو بشیم. بنابراین میاد این برنامه ها رو و اهداف رو برای خودش تعیین میکنه و به این بهونه ها میاد مدیریت جدید شرکت هپکو رو بدون پرداخت هیچ گونه پولی در دست میگیره. وضعیت مالی به نظرتون در سال 96 چطوری میشه؟ شرکت اصلی گروه هپکو که زمانی حدود 200,000,000 تومان فروش داشت و 2000 دستگاه بولدوزر و لودر و قلتک تولید میکرد، در سال 96 به فروش 1,200,000,000 تومانی میرسه و دیگه همه چی به حالت بحرانی رسیده. و اما سال 97 تعداد نیرو انسانی شرکت اصلی شرکت به 44 نفر کاهش پیدا میکنه. فروش خالص شرکت اصلی هپکو زمانی که 2000 تا دستگاه میفروخت، شرکتی که 2000 تا دستگاه میفروخت، 0 ریال اعلام شد. خیلی جالبه که براتون بگم هنوز با اینکه مدیریت ظاهرا تغییر کرده و خب تغییرم کرده بود، لطف الله سعیدی در یکی از شرکت‌های اقماری هنوز رئیس هیئت مدیر است. در هپوک چه خبره؟ گزارش فعالیت هیئت مدیره در سال 98 هیچگاه برای شرکت هپکو چاپ نمیشه و گزارش فعالیت سال 99 به بعد چاپ میشه. ولی این وسط میخوایم برسیم به داستان هپکو و بحران جدی اون که برای کشور درست کرد، یعنی اعتراضات کارگری به حق کارکنان هپکو، که اینو من در قسمت دوم شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. خیلی ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردید. تا اپیزود بعدی که ادامه داستان هپکوه، فعلا.